بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 3 گشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 8. و اما عمل الحر.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة علیه من الأموال فلا إشكال و إلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار قول العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم عن المصرح. خب دیگه اینجا رو چند جلسه اول رو حسابی توجه بفرمایید که سبک مرحوم شیخ در کتاب بی دستون بیاد. عبارت ها کوتاه، مطالب فراوان، به صورت اشاره ای کلمه ای میگه باید چقدر راجع به مطلب موجود در اون کلمه حرف زد. اول از همه عرض کردیم در 3 صفحه اول شیخ بنا نیست وارد در تعریف و بیان ماهیت بیع بشه و از صفحه 10 به بعد شروع بشه. فقط و فقط در این 3 صفحه اول میخواد بحث رو مطرح کنه راجع به عوضین در بیع، که آیا قرارداد بیع از نظر عوضین محدودیتی داره یا نه، چه چیزهای قابل بیع اند میتونن در معامله بیع نقش ایفا کنند. از دارایی های انسان گرز کردیم دارایی ها دو بخش بشه، اموال و حقوق. اموال هم دو بخشه، اعیان و منافع. دیگه دارایی برای انسان غیر از این سه نمیشه تصور کرد، یا اموالشه یا حقوقشه. اموال هم یا اعیان یا منافع. بحث اینه بی هرچی که هست، حالا بی چیست، صفحه 10 به بعد هر ماهیتی داره. بالاخره در بی ما عوضین داریم، آیا عوضین اطلاق داره یا محدودیت داره؟ و اگه محدودیت داره محدودیتش به چه نه؟ خوشون فرمود در ناحیه مبیع و معوض که محدودیت داریم، باید از اعیان باشه. بحث شدیم، اومد سراغ عوض و سمن در بیع، یعنی مجرور با فعلا از سمن این مقدار تصویر داشته باشید. سمن مجرور با راجعه به سمن فرمود که او هم میتونه از اعیان باشه مثل معوض، میتونه از منافع باشه. البته از حقوق خواهد آمد که نمیتونه باشه، همین بحث امروز میرسیم، چون هم لغویین هم فقها در عوضین بی مالیت رو شرط کردن و حقوق خواهد آمد که مال بر اونا صادق نیست، لذا حقوق نه معوض بتونن واقع بشن، که معلومه معوض فقط باید از اعیان بود، و نه میتونن عوض باشند، سمن باشند، چون مال نیستن، حق در مقابل ماله، قسیم ماله. مقسم اینها رو میتونید ملک معرفی کنید، ملک یا مال یا حق، و مال یا عین یا منفعت. اینا رو حسابی باید توجه کنید. ملک چرا؟ تشکیکشون در مالیت. حالا میرسیم.
آقا این مورد که داریم نابیه اضافه ملک، الان حقا هم شامل میشه بگن که شیخ مبناش بودی نماشه که لابیه اضافه
لابیه الا فی ملکن معنای دیگه داره، اونا رو الان وارد این بحث نکنید. اون معناش نیست که میتونه هرچی که ملکه میتونه مبیع قرار بگیره. کلیت از یک طرفه، هر گردوی گرده، هر گردی گردو نیست. حالا بیرسیم بینا. خوب توجه کنید، بحثی که الان داریم بررسی یکی از مصادیق منفعته. خب گفتیم سمن در بین میتونه از منافع باشه بلا شک. یکی از منافع اعماله. عمل هم یا عمل شخص حر یا عمل شخص عبد. عمل شخص عبد که بلا شک میتونه عوض بیع باشه، بفروشی فرش رو به زید، سمنش این که یک هفته عبد او برای تو بیاد روزی 5 ساعت بنایی کنه، عمل عبد او. بحثی که هست اینه آیا عمل حر میتونه عوض بیع باشه؟ خیلی توجه کنید. خب عمل حر هم بلا شک جز منافع دیگه. کسی میخواد فرش بخره، میگه من پول ندارم، فرش رو میخرم از تو، ثمنش این که یه هفته بیام برات بنایی کنم روزی 5 ساعت. آیا این بیعه؟ عمل حر که جز منافع هم هست. خیلی توجه کنید. اشکال مرحوم شیخ اینه که عمل حر ممکنه تشکیک کنیم در صدق مال برش. عمل حر مال نیست. و حالا که هم فقها هم لغویین در تعریف بیع، در شرایط بیع، تعریف لغوی که لغویین دارن مبادلت و مال دار، فقها هم در بحث شروط العوضین همه اتفاق دارن که باید عوضین مال باشه، مالیت شرط عوضین. عمل الحر ممکنه بگیم مال نیست. شاهدش هم عرض کردیم جلسه قبل، شاهدش اینه که اگر کسی عمل حر رو اتلاف کنه ضامن نیست. زید حر رو گروگان بگیری یک هفته بعد آزادش کنی، اگر زید بنا بوده روزی 100,000 تومان درآمد داشته لازم نیست 700,000 تومان بابت اتلاف منافع او به او بدی. عمل الحر مضمون نیست. اینو در کتاب غصب خوندید. برخلاف عمل عبد، عمل عبد مضمونه. عبد رو گروگان بگیری بمیره، قیمت خودش رو مزامنی، نمیره آزادش کنی، عملش رو در این مدت زامنی و خسارت عملش رو بدی. کاری که از اون برمی اومد و اگر چندین کار بلد بود گرانترین کار رو باید قیمتش رو بپردازی به مولاش. عمل عبد مال برای مولاشه. من اتلفهو فهو لهو للمولا زامن. عمل حر مضمون نیست، معلوم میشه مال نیست. بله دقت کنید، عمل حر در یک صورت قطعا ماله. کی؟ وقتی که اجیر بشه به اجاره خاصه. تو کتاب اجاره خوندی، اگر قرار شده زید خودش امروز از ساعت 8 تا 12 برای من بنایی کنه، قرارداد اجاره بست و زید شد اجیر من، دیگه عمل زید از 8 تا 12 امروز ملک منه. شما اگر زید رو به کار بگیرید، عمل او رو علیه من اتلاف کردید، ضامنید. این رو کتاب اجاره خوندید. عمل الحر بعد المعاوضت علیه یسیر و مالن، هم مثال بعد المعاوضه علیه قطعا مال میشه، لزام من اتلفهو فهو للمستاجر زامن. عمل الاجیر رو اگر اتلاف کنی برای مستاجرش، صاحب کارش، زامنی توی متلف، لذا عیبی نداره. خیلی توجه کنید، عیبی نداره من فرش بخرم از زید، سمنش رو عمل امر قرار بدم، عملی که به قرارداد اجاره ملک من شده، و امر قرارداد اجاره بستیم، عمل او شده ملک من، قرار امروز 8 تا 12 بیاد برای من کار کنه. حالا یه فرشی از دیگری خریدم، میگم سمنش این کارکرد 8 تا 12 امر برای من، حالا بیاد برای تو کار کنه، این بشه سمن، عیبی نداره. قبل از بیع ما این مال شده بود توسط اجاره، توسط اجاره شده بود مال و میشه سمن قرار شد. اما صاف بیاد خریدار به فروشنده بگه فرش تو به من بفروش، سمن فرش عمل خودم، کار خودم از 8 تا 12 برا تو، این عمل تو وقتی که سمن قرار گرفت مال نبود. البته بعد از معامله مال میشه، اینو دقت کنید، بعد از معامله مال میشه، بعد از بیع، اگر میگی ما اگه این بیع صحیح باشه، اگه دیگه عمل من بعد از بیع میشه ملک و مال فروشنده، روشنه اینا دیگه، میشه ملک و مال او، و اگر کسی اتلاف کنه خودم اتلاف کنم ضامنم. بعد از بیع میشه مال، ولی این فایده نداره، باید قبل البیع مال باشه. چرا؟ به مقتضای بحث مشتق تو اصول، مبادلت و مالن به مالن، یعنی باید قبل از مبادله اینا مال باشن، نه که خود مبادله این رو مال کنه. مبادلت و مالن به ما یسیر و مالن، نه به ما هو مالون. عمل الحر بعد البیع مال میشه، قبل البیع مال نیست، نهایتش اینه که یسیر و مالن فل استقبال، و مشتق در متلبس فل استقبال قطعا مجاز بود. بحثی هم که تو اصول بود سر من قضا عنه المبدع بود، نه سر اون که یتلبس فل مبدع فی ما بعد، او قطعا مجاز بود. این اشکال شیخ. لذا اگر کسی بخواد فرشی بخره به فروشنده بگه من پول ندارم، یه هفته میام به عنوان سمن مبیع برا تو کار میکنم، صدق بیع بر این مشکوکه، به خاطر شک در صدق مال بر عمل حر قبل المعاوضه، بعد قبل المعاوضه مال بر صدق کنه. البته بعضی فرمودن تو جای خاطره مرمو خویی فرموده مصباح الفقهای آقای خویی رو کنار کتاب البیع حتما ببینید، یک شرح خیلی خوب، هم متن روانیه هم شرح خوب حساب میشه برای به، البته مفصله برای خود تا جایی فرصت میکنید مراجعه کنید، متنش روانه. تا جای خاطرمه ایشون فرموده عمل الحر رو ما مال میدانیم حتی قبل المعاوضه، ماله. چرا میگید مال نیست؟ این که میگن اگر کسی حر را گروگان بگیرد بعد آزادش کنه عمل او را ضامن نیست، چرا این رو مساوی میگیرید با سلب مالیت؟ بگید مالیست که ضامن نیست، سلب حکمه نه سلب موضوع. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن الا عمل حر را. عمل حر رو اگر ضامن نیستی وقتی اتلاف بکنی، این عدم زمان کاشف از اینه که مال نیست. خب بگید مال هست، زمان نیست، سلب حکمه، چرا سلب موضوع باشه؟ و حق حرف جالبیه، دقت کنید، عنوان مال که حقیقت شرعیه نیست، حقیقت عرفیه است. مال رو باید عرف معنا کنه. بر عمل الحر مال اطلاق میشه عرفا. اگر هم اجماع داریم برای این که گروگان بگیری حر را بعد ولش کنی عملش رو ضامن نیستی، و حالی که من اتلفم مال الغیر فهو له ضامن، این اجماع، این ادله بر عدم زمان داریم، اینا کاشف از سلب حکم نه سلب موضوع. ما یه دلیل نداریم که بگن عمل الحر لیس بمالن تا بشه مثل لا ربا بین الوالد والولد، بشه مثل او حاکم به تضییق بر حرف عرف که عرف میگه ماله، او بگه شرعن مال نیست. همچین دلیل نداریم ما، سلب حکمه، پس میتونه سمن بی واقع بشه. اما عمل الحر فان قلنا، اگر قائل بشویم که ان قلنا را الان توضیح دادیم، ان قلنا انه قبل المعاوضه علی من الاموال فلا اشکال، توضیح دادیم حقا همینه که انه من الاموال، اگر کسی اتلافش کنه ضامن نیست، درست، اما نفی زمان مساوی با نفی موضوع یعنی مال نیست، مال هست زمان نیست. مال یعنی ما یبذل به ازائه شیء، مال یعنی ما یمیل و الیه الناس. عمل الحر هم یک مصداقشه. و الا، اما اگر بگیم قبل المعاوضه علیه صدق مال برش مشکوکه، صدق مال نمی کند، ففی اشکال. البته بعد المعاوضه علیه قطعا ماله، توضیح دادیم، شاهدش هم اینه که قطعا بعد المعاوضه علیه اگر کسی اتلاف کنه اون رو ضامنه تو اجیر خاص چنین. و الا یعنی و این لم نقل به صدق المال قبل المعاوضه ففی اشکالون، منشأ اشکال اینجاست از جهت احتمال، احتمال نمیخواد احراز بکنیم، احتمالش رو بدیم بس، چون شک در اینجا باعث شک در صدق بیع میشه. احتمال اعتبار یعنی شرطیت بودن عوضین در بی مال قبل المعاوضه، قبل المعاوضه باید مال باشه، کما یدل علیه، بر این مال بودن قبل المعاوضه، قبل. البته در بی هم اگر بی صحیح باشه، فرش رو بفروشی ثمنش عمل حر، اگه این صحیح باشه بعد صحت هازل بیک اون عمل میشه مال دیگه، میشه مال برای فروشنده.
مدرک مالیه چی از آن قدر یکی بخواهم بدونیم ماله از کجا باید بفهم مال بوده؟ از اینکه یه زمانی بهش پول دادن در ازاش دیگه
عرض کردیم اینا رو دیگه توضیح دادیم، گفتیم اگر این قلنا انه قبل المعاوضه علیه مالون، یعنی اینجور بگیم مال که حقیقت شرعیه نیست، حقیقت عرفیه است. مال به چیزایی میگن که در عرف حاضرن در قبالش وجه بپردازن، اونجه مال. و خواهیم گفت اگر اینجور بگیم شامل حقوق هم میشه، حقوق هم میتونه مال باشه تا دیگه برسه به عمل الحر که جزء منافع. از کنیم آقای خویی اینجور میگه
تخشیص باید از هریه
شیخ اظهار نظر نمی کنه، شیخ فقط تشکیک می کنه من حیث احتمال، شیخ تشکیک می کنه، نمیگه حالا واقع مطلب چیه.
چرا تشکیک مبنا چرا گفته نمیشه که امام شما بده به این دوتا کار کنه؟ یک مالیت میده، دو بهش صورت میده.
مالیت میده پس بعد البی یا بگید مقارن با بی مال میشه دیگه، ما قبل البی مال میخواییم.
چرا قبل از بی؟
وقتی میگه مبادلتو مالن به مالن
بی مالش کرد دیگه، یعنی به وقتی من دارم مامل
مبادلتو مالن به مالن، پس بعد مبادله وارد بشه بران چه که مال هست،
موضوع
باید باشه، نه که مبادله خودش تازه بخواد اینو مال کنه. مال مشتق اصولیه، مشتق حقیقت در متلبس به المبدع یا لااقل در من قضا عنه المبدع، این از لم یتلبس به المبدع، یتلبس فی ما بعد،
نیست فی این معامله
یک طرف قبلش باید باشه، اونم فایده نداره.
چرا قبلش؟ نه چیز که ما بخواد فی زمان معامله
مبادله وارد میشه بر مال، بس بعد مال اول باشه مبادلش کنی، حالا مال باشن حالا مبادلش کنی.
الان مال شد دیگه، من همین الان دارم معامله میبندم، الان دارم مال دارم
میگه مبادله موضوعش ماله، باید مالیت قبل از مبادله باشه. مبادله موضوعش ماله، موضوع که میگیم موضوع به اصطلاح فلسفی مبادله عرض محل میخواد، محل او باید مال باشه، پس باید قبل از مبادله مال باشه. بفهمید
مستندشون روایتی دلیل شرعی خاصی نیست، مستندشون همینه که چون که
مالیت
نداره عملش هم مضمون نیست.
حالا یه حال کشون این که میگه، یعنی اون قصه رو حالا بذاره سر جاش، این قلنا انه قبل المعاوضه علیه مارون و الا، حالا اون قضیه چیه؟ آخرت آیا خودیشون
فرمیده میگن که اینجا خروج حکمیه، در حالی که دلیل هر
دو واحده. آره خودت گفتن
که
خروج
موضوعی نیست،
خروج حکمیه،
این
معنی
که اونجا باید
دلیل خاصی
داشته باشه
که بگن عملش مضمون نیست. میگیم ایشون فرمود مال، یعنی ما یبذل به ازای شی در قبال عمل حر یبذل شی، اون پس عمل حر ماله.
اگه اینجوری بگیم اونجا هم باید همون
باشه، اونجا اگر اجماعی باشه بر عدم زمان خب تمام، اگر اجماعی صحیح باشه، اجماع مدرکی نباشه، اگر واقعا مجمع اجماعی باشه و مدرکش همون باشه خب غلطه، اونجا هم حکم به زمان بکنیم. مثلا این که میاره اینه، حالا اونو نمیخوایم واردش بشیم، خوش بحث دیگه است.
توضیحی که فرمودید اینجاست توضیح سهرابی بود، حالی که شیخ شک رو میارم تو کبرا، یعنی که میگه که به وزن آیا شرط هست چیز باشه یا نه؟ شما فرمودید قطعا میگن تو شروط وزن میگن.
ببینید ما کلمات عرض میکنیم باید نارو دقت بکنیم دیگه، ایشون عرض کردیم میگیم من حیث احتمال، یعنی نمیخواد تو این ناحیه کبرا یقین داشته باشید به شرطیت مال، احتمالشو بدید بسه، وقتی احتمالشو بدید قدر متیقن رو باید بگید، قدر متیقن جاییست که باید مال باشه.
خب میدونم شما فرمودید که نه کبرا مسلم شکل سرق مال میکنه، ولی شیخ بیان به عکس.
حالا شما بگید تو هر دوش تشکیکه، تو هم تو صغراش تشکیک هم تو کبراش، کبرا اگر تشکیک شد باید متیقنشو بگیرید جاییست که مالیت باشه، اینم که مالیتش محرز نیست یا بلکه معلوم العدمه. از جهت احتمال اعتبار بودن عوضین در بین مال قبل المعاوضه کما یدل علیه برین کون العوضین مالن علیه بگید بین اعتبار دل برین اعتبار کون العوضین مالن قبل المعاوضه این تعبیر لغویینه و همچنین تعبیر فقها در بحث شروط العوضین گن عوضین باید مال باشه پس باید قبل البیع مال باشه این راجع به عمل الحر قبل المعاوضه بعد المعاوضه اینا رو دقت بکنید دیگه باید قبل المعاوضه مال باشه اگر قرار بیع صورت بگیره معاوضه ما بیعه باید قبل از بیع مال باشه قبل از بیع بخواد مال باشه قطعا کی راهش چیه؟ راهش اینه که اول متعلق اجاره قرارش بدن مال بشه بعد بیارن عوض بیع قرارش بدن به خود بیع نمیشه مالش کرد چون بعد از بیع مال میشه ما قبل البیع مال میخواییم اگر صدق مال مشکوکه با خود بیع نمیشه کاری دارن از پیش برد اما حقوق خب دیگه عرض کردیم فرق حق با مال چیه؟ ما عرض کردیم امور حقیقی هست چه اعیان چه منافع کتاب، خانه، ماشین، اعیان اینا که روشن امور حقیقی هست منافع هم مثل عمل حر، عمل عبد مثل رکوب دابه اینا باز حقایقی هست منافع هم البته از نوع اعراض حقیقتاً از نوع عرض مقسم جوهر و عرض موجوده موجود تقسیم میشه به جوهر و عرض این امور حقیقی امور اعتباری در اون تقسیمات نمیاد حقوق جز امور اعتباریه اعتباراتی که ممکنه شارع یا ممکنه جامعه عرف برای کسی داشته باشه فرق حق با حکم چیه؟ احکام هم که امور اعتباری هم احکام رو دیگه خوندید حتی وجوب حرمت احکام تکلیفی امور اعتباری هم ولو پشتوانه های اصیل و واقعی دارن مصالح مفاسد امور واقعی هست و اساس عقلی خوندید اما باید و نباید که اعتباره حتی حسن عدل قبح ظلم اعتباری بود حسن قبح مانا باید و نباید اون ملاکاتش بود که واقعیت داشت و نمیگذاشت شما راجع به ظلم اعتبار حسن بکنید راجع به عدل اعتبار قبح بکنید ملاک اجازه نمیده نه مفصل که بعد خسته و بغری خوندید فرق حکم با حق چیه؟ خیلی توجه کنید حق اعتباریست که معتبری حالا یا شارع یا عرفه برای کسی دارند و این اعتبار رو در اختیار اون کس قرار میدند یعنی لهو ان یسقطه لکل ذی حق ان یسقط حقه حق قابل اسقاطه اما حکم اعتبار است که معتبر داره تو محکوم علیهی به اختیار تو نمیده در اختیار خودشه تو نمیتونی اسقاط بکنی حکم تو محکومی محکوم علیهی حکم در اختیار تو نیست اسقاط کنی حتی احکام غیر الزامی جواز در عقد هبه رو نمیشه اسقاط کنی که چون جواز حکم نه حق هدیه دادی به کسی صد بارم که بگی دیگه پس نمیگیرم فرداش میتونی بری پس بگیر چون جواز در هبه حکمه هر دو اعتباری هم اما این اعتبار رو اگر دادن دست کسی که اعتبار در رابطه با اوست این میشه حق، اگر در اختیار اون ندادن میشه حکم. و اصل اینو دقت بکنید، اصل حکم بودنه. شک کنیم آیا این حکم یا حق قاعده، حکم بودنه. حق بودن بیان میخواد، اینا رو دقت بکنید دیگه، خارج از متن. حق بودن بیان میخواد. ما جواز در عقد هبه را میگیم جواز حکمی، جوازی که در بیع معید وجود داره، بیع معید جایزه، لازم نیست، اونو میگیم حقی. چرا اینو میگیم جواز حقی، اونو میگیم جواز حکمی؟ چون در این دومیش، یعنی در جواز در بیع معید، بیع مشتمل بر قبل، اونجا دلیل داریم که تو میتونی این جواز فسخ را اسقاط کنی و دیگه بعد از اسقاط نمیتونی بری فسخ کنی. نظام میگیم پس این جواز حقیه. عدم و دلیل بر حق بودن کافیست تا بگیم حکمه، برای حکم بودن دلیل نمیخواد، اصل حکم بودن. حق یک اضافه داره بر حکم، حق و حکم هر دو اعتبارن، منتها حق اعتباریست که اختیارش رو دادن دست من اعتبر الله. و تو این احراز نشه نمیشه بگی حقه، قدر متیقنش حکم بودنه. در تشکیک، در موارد شک که بین حق و حکم میگم قاعده حکم بودن. آیا حقوق میتونن عوض قرار بگیرن؟ برمون شیخ میگه حقوق سه قسمه. در دو قسمش که اصلا تصویر نداره عوض قرار بگیرن، در یک قسمش تصویر داره. فقط مشکلمون مشکل عدم صدق مال بر حقه. اگر حقوق رو کسی در تعریف مال داخل کنه، دیگه قسم سومش میتونه ثمن بیع هم واقع بشه. این سه قسم رو دقت کنید به این بیان که عرض میکنیم، بعد تعابیر شیخ رو تطبیق کنیم برای بیان. یک قسم از حقوق اوناییست که، خیلی توجه کنید، اوناییست که نه قابل نقل، که منتقلش کنی به کس دیگه او بشه ذوالحق، و نه قابل اسقاطه. خیلی توجه کنی، خودت هم نمیتونی اسقاطش کنی، قطعا به ذهنتون میاد پس اگر نمیتونی اسقاطش کنی که حکم میشه دیگه، حق نمیشه. از بقیم بله حکم میشه، پس چرا بهش میگن حق؟ خواهیم گفت چرا در این حال بهش میگن حق. حقیقتش اینه که اینا حکمه. اول مثال رو دقت کنید، مثال برای این قسم ولایت، ولایت ابو جد بر طفل، یا حتی ولایت فقیه حجاب و شرایط. این قابل اسقاط نیست، نمیشه پدری بگه من ولایتمو بر طفلم اسقاط کردم. ولایت یک مسئولیته، نمیشه شانه خالی کنی، مسئولیت، و نمیشه منتقلش کنی. پدر بچه‌ای بگه من ولایت خودم رو بر این طفل منتقل میکنم به رفیقم، که دیگه خودت ولایت نداشته او بشه ولی، نمیشه. البته میتونی منتقل کنی بعد از مرگ خودت در قالب وصیت، اونم دلیل خاص داره، اگر نه میگفتیم باطله. ولایت نه قابل نقله که از خودت سلب کنی به دیگری بدی او بشه صاحب این حق، و نه قابل اسقاطه که از بینش ببری، نه خودت داشته باشی نه دیگری، اسقاطش کن. مسئولیته، نمیتونی شانه خالی کنی. فقیه واجد شرایط در ظرف خاص مسئولیت به گردنش میاد، نمیتونه شانه خالی کنه. ابو جک مسئولیت داره. حالا چرا به این میگیم حق؟ خب این که شد حکم دیگه، ولایت حکم شرعی وضعی است، قابل اسقاط که نشد میشه حکم دیگه، میگیم بله حکم. چرا بهش میگن حق؟ خیلی توجه کنید، این که به این قسم از احکام، اینا در حقیقت حکمه، حکم شاخ و دم که نمیخواد. حکم اعتباری است که در باره کسی شده، حالا یا توسط شارع یا توسط غیر شارع، و این اعتبار یک مسئولیت برای اون، نمیتونه شانه خالی کنه، باید پاش بایست. حکم. چرا به این میگن حق؟ اگر به این میگن حق رو این حسابه که ولایت با سایر احکام، بگید حقوق از این قبیل، ولایت و حضانت و اینا مثال میزنه، اینا در مقایسه با سایر احکام دو تا خصوصیت داره که تو سایر احکام نیست. یکی این که اولا تا حدود مورد رغبت شخصه، یعنی میخواد اینا رو، این که اختیار بچت، اختیار داشته باشی نسبت به بچت، یک امری مرغوب فی، تمایل داریم این. در این حال که یک مسئولیت، مسئولیتی نیست که ازش فراری باشی، براش دوام میکنن، این مخواد ولی باشه، اون مخواد ولی باشه. در ولایت چیز دهنس سوزی بود، اگر چیز نامطبوعی بود که اینقدر براش دعوا نمیشد. لذا ازش تعبیر به حق میکنن. یکم این که توش یک نحوه اولویت خوابیده، یه وقت عملی بر انسان واجبه، عملی بر تو حرامه. بگیم مثلا جزئیت جلسه استراحت برای نماز، جزئیت رکوع برای نماز، شرطیت وضو برای نماز، جزئیت شرطیت، اینا احکام وضعیه دیگه. وجوب نماز، وجوب روزه، اینا احکام تکلیفیه. جزئیت حکم وضعیه. اینا توش نوع اولویتی عقص نشده، هیچ نوع رقبت فیه عقص نشده، بلکه تحمیله. اصلا ببینید این نکته رو عرض کنیم، چرا با وجوب حرمت و اینها میگن احکام تکلیفی، به جزئیت و شرطیت و اینها میگن احکام وضعی؟ بچه تسمیه ها رو تا حالا خوندید جایی؟ بله؟ راجع به احکام تکلیفی اینجور میگن، بله میگن تکلیف یعنی به زحمت انداختن، طرف رو به کلفت، به زحمت بندازی. احکام وضعی رو هم میگن وضعی، این ناظر به مقوله وضع، مقوله وضع یعنی جایگاه اجزا و امور مختلف نسبت به هم، حرکت وضعی انتقالی که میگن، نام ریشه در همین داره. احکام وضعی یعنی اعتباراتی که ناظر به جایگاه هاست، مقوله وضع، مقوله وضع که جایگاه یک مجموعه را نسبت به همدیگه حساب کردن، در نظر گرفتن، که زیبایی ها زشتی ها اینا ناشی از مقوله وضع. چهره ای اگر زیباست چون تناسب اجزاء داره، مقوله وضع. اگر زشت، مقوله وضع یه جور دیگه است، یعنی خصوصیات چهره، اجزاء چهره نسبت به هم دیگه نامتناسبه. اینا هم احکام وضعی. ما اگر به رکوع میگیم جزء نماز، جزئیات رو میگیم حکم وضعی، یعنی در سنجش رکوع با نماز جایگاهش جایگاه جزئیات، یکی جایگاه شرطیت داره، یکی جایگاه مانعیت داره. بعض چیزا لا به شرط، نه جزء، نه مانع، نه شرطه. لذا میگیم اگر به این قسم میگن، به این قسم از احکام وضعی حق میگن، توی اولویت تو اینا خوابیده. اگر میگیم پدر ولایت دارد بر طفل، فقیه جامعه شاید ولایت دارد، این اولاست و حق تو مفهومش اولویت اخابیده که ذوالحق اولاست نسبت به حق از غیر. لذا به این ولایت و حضانت و اینا حق هم میگن و اینا واقعش حکمه، ولایت حکمه، حضانت حکمه. اگر به اینا حق میگن روی حسابه. این بخش اول، بخش اول از حقوق خوب روشنه. اگر قابل نقل نیست، قابل اسقاط نیست، روشنه که ثمن بیع نمیتونه قرار بگیره، چون ثمن بیع منتقل میشه به بایع. نمیتونه زنی به شوهرش بگه مثلا زمین فلان جا تو بده به من، حق حضانتی که نسبت به بچه دارم تا 2 سال در پسر، تا 7 سال در دختر، اینو منتقل میکنم به تو. غلطه، چون منتقل نمیشه. وقتی منتقل نشد بیع واقع نمیشه، در بیع نقل و انتقاله. این بخش اول. نه، انتقال نیست. البته وکیل گرفتن چیز دیگه است، در وکیل که منتقل نمیشه، وکیل خودش که ابزار شخص. مادری که خب حضانت، حق حضانت بچهشو داره، حالا حضانت این سرپرستی دیگه، تربیتشو، تر و خوش کردن بچه، اینا رو براش وکیل بگیره. خب وکیل که ید موکل حساب میشه، اما واگذار کنی که دیگه نتونی، که دو خودت فاقدش باشی، همه کار دست او باشه، این شدنی نیست. این بخش اول. بخش دوم اونست که قابل اسقاط هست، قابل نقل نیست. مثل حق و شفعه، حق و شفعه قابل اسقاطه، خیار قابل اسقاطه، اما قابل نقل نیست. زمین مشترک بوده من، بین من و شما، من سهمو فروختم به زید، شما حق و شفعه پیدا کردید، شما حق و شفعتون رو بفروشید به برادرتون، حتی بفروشید که مبیع قرار بدید که معلومه باطله، چون عین نیست. ثمن یک بیع قرار بدید، از برادرتون یه فرش بخرید، ثمنش حق و شفعه، که حق و شفعه بشه مال او. این غلطه. حق و شفعه قابل نقل به ثالث قطعا نیست. حالا یه بحثی بین صاحب جواهر و شیخه که آیا حق و شفعه قابل نقل به خود من علیه الحق هست یا نه. صاحب جواهر میگه بله، شیخ میگه نه. خیلی نارو دقت کنید، اگه قابل نقل باشه، قابل این هست که ثمن در بیع قرار بگیره، اگر مشکل مالیتش رو حل کنی، اگر اون مشکل باشه با سر جای خودش هست، مشکل صدق مال رو. پس بخش دوم حقوقی که قابل اسقاطه ولی قابل نقل نیست. وقتی قابل نقل نیست، معلومه که ثمن بی نمیتونه واقع بشه، ثمن بی میخواد منتقل شه به مشتری، به بایع، ثمن بی نقل به بایع پیدا میکنه. این دو بخش. متوجه دقت کنید، از خارج مطلب روشنه، تعبیر شیخ رو میخوایم عرض کنیم. تعبیر شیخ از قسم اول اینه، مطلب ببینید، اما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، مثل حق حضانت، حق ولایت، فلا اشکال. اشکالی نیست که نمیتونه ثمن بی باشه، اگر قبول نکند معاوضه را، معاوضه بالمال را. و کذا اولم هم برای نقل که حق شفعه. یک از سوالات پارسال تو امتحان مکاسب بی، سوالات مرکز مدیریت همین عبارت بود که فرق این المعاوضه با این النقل چیه؟ خیلی دقت کنید. کن پیش میره ولی چاره نیست، بالاخره لااقل حالا کار کنیم سب کشه تو باب بی حسابش بیاد دستم. المعاوضه با النقل از خارج اینا رو اینجوری توضیح دادیم. قسم اول رو گفتیم اونی که نه قابل اسقاطه نه قابل نقله. قسم دوم گفتیم قابل اسقاطه، قابل نقل نیست. قسم اول رو گفتیم قابل نه قابل اسقاطه نه قابل نقله. حالا شیخ تعبیرش اینه لم تقبل المعاوضه، یک تعبیری به کار برده که هم اسقاط رو شامل بشه هم نقل رو. این المعاوضه اعم از نقله. چطور؟ خیلی دقت کنید. اگر سوال دادم فرق المعاوضه با النقل چیه، اینه جواب. المعاوضه اعم از نقله. چطور؟ نقل فقط اینه که شما حق را واگذار کنی به کسی، او بشه ذوالحق، حق منتقل به او بشه، او بشه ذوالحق و شما در مقابل یک وجهی از او بگیری، این نقله. معاوضه با این سازگاره، با اسقاط به عوضن هم سازگاره. اسقاط به عوضن، زنه به شوهرش بگه 10 میلیون به من بده تو حق حضانتم رو اسقاط کنم، اسقاط این میشه معاوضه، ولی نقل نیست. معاوضه است دیگه. عوض بگیری در مقابل اسقاط حق حضانت میشه معاوضه، باطله. المعاوضه هم شامل نقل میشه که بخوای حق حضانت تو منتقل کنه، زنه بگه حق حضانت میخوام منتقل کنم به خواهرم، از خواهرش پول بگیره حق حضانت بچهش رو واگذار کنه به اون، نمیشه. حق حضانت قابل نقل نیست. به شوهرش بگه اسقاط میکنم اینقدر بده، این معاوضه باطله. بذار تعبیری از خارج گفتیم این بود، گفتیم قسم اول که نه قابل اسقاطه نه قابل نقله. حالا اسقاط البته گاهی مجانیه گاهی به عوضنه. اگه اسقاط به عوضن باشه میشه معاوضه. قسم اول مثل که نه قابل اسقاط مجانیه، نه قابل اسقاط به عوضنه، نه قابل نقله.
اسقاط مجانا رو شامل
نمیشه؟ نفرموده، ولی خب دیگه بالاخره اونم هست باشه. اگر قرار باشه قابل اسقاط به عوضه نباشه، قابل معاوضه نباشه، قابل معاوضه نباشه، اسقاطش کنه عوض بگیری، برای چی خب این معاوضه باطله؟ برای که قابل اسقاط نیست. آتا قابل اسقاط نبود دیگه، چه مجانی چه به عوضه. بذار از خارج اینجوری یادداشت بکنید این سه قسم رو، بعد متن روش دقت کنید. لم تقبل المعاوضه بخش اول، اونی که نه قابل اسقاط نه قابل نقله. بخش دوم اونی که قابل نقل نیست، قابل اسقاط البته هست، مثل حق شفعه و حق خیار. این دو قسم که روشنه کذا، یعنی باز لا اشکاله که نمیتونه سمن به قرار بگیره، برای اینکه به تملیک به غیره، تملیک یعنی سمن رو نقل میدی به بایه، غیر میشه بایه. تملیک به غیر، سمن منتقل میشه به بایه. قسم سوم پاراگراف اخیر، اما الحقوق القابله للانتقال، مثل حق اولویت در مسجد، اینو بلا شک میتونی منتقل کنی به زید، در مقابلش پول بگیری، بگی 5000 تومان بده جامو بدم به تو، منتقل به او بشه و او بشه ذوالحق، دیگه تو حقی نداشته باشی، حق بشه مال او، منتقل به او بشه، اسقاط هم نیست، انتقال به اویه. خب این مشکلی نداره دیگه، این میتونه نقل پیدا کنه به، فقط مشکلش اینه که ممکنه بگیدی مال نیست، اشکال از این جهت. این بخش سوم. حالا این لایون تغز نزاع شیخ با صاحب جواهر، که آیا حق و شفعه، حق و خیار، که میگیم قابل نقل نیست ولو قابل اثباته، قابل نقل به ثالثی قطعا نیست، هم صاحب جواهر قبول داره هم شیخ، اما آیا قابل نقل به خود من علیه الحق نیست؟ که اگر دقت بکنید اینا رو ها، معلوم باشه این بحث رو برای چی طرح میکنه، نگفته ایشون که اگر قابل نقل باشه به خود من علیه الحق، پس میشود از من علیه الحق یه فرش بخری ثمنش حق و شفعه علیهش داری، چون قابل نقل دیگه، حق و شفعه را می شود ثمن و بیع قرار داد اگر بایع من علیه الحق باشه، فرشی بفروشه به شما بگه ثمنش و حق، حقی علیه من داری. صاحب جواهر میگه میشه این، شیخ میگه نمیشه. حالا باید ببینیم ریشه نزاع چیه، نه روایتی داریم نه اجماعی داریم، ریشه نزاع اینه که آیا این از منظر عرف عام مقبولیت داره یا نه، که خواهیم گفت مقبولیت داره، و آیا مشکل عقلی داره یا نه، مشکل عقلایی قطعا نداره، مشکل عقلی چی؟ شیخ انصاری میگه مشکل عقلی داره، صاحب جواهر میگه مشکل عقلی نداره چون نظیرشو تو شرع داریم، بیع الدین علی من هو علیه. شیخ اول میگه بین اون نظیر شما ذکر میکنید با ما نحن فی فرق، بعد فتعمل داره، فتعمل اشاره به تسلیم شیخه در برابر صاحب جواهر، خود یه جلسه میشه این شروع باید